اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله لا سیما على مولانا بقیت الله و لعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با ادله کسانی است که میگویند ما به علم رجال نیاز نداریم. سوال 13 این بود: ما هی ادله النافین للحاجه الى علم الرجال و ما هو الجواب عنها. در گذشته ما ادله کسانی را که معتقد بودند علم رجال ضرورت داره اینها را خواندیم. در برابر عده‌ای هم هستند معتقدند علم رجال علم نیازمندی نیست، چون معمولا ما روایاتی که برای استنباط احکام شرعی استفاده می کنیم اینها همه در کتب اربعه هست و کتب اربعه هم روایات همه صحیحه، نیازی به بررسی ندارد، چون مؤلفین اینها کلینی شیخ طوسی و شیخ صدوق شهادت دادند بر صحت روایاتشون، پس این نیازی به علم رجال نداریم. و نکته بعدی این که ما در رابطه با مسائل علم رجال روی این جهت میریم سراغ علم رجال که ببینیم این روایت صحیح یا صحیح نیست. ما میاییم روایاتی را که مشهور هست و علمای ما به او عمل کرده اند اینها را ما انتخاب میکنیم، برای ما کافیه. هر روایتی که مشهور به او عمل کرده ما هم عمل میکنیم، مشهور اعراض کردن ما هم اعراض میکنیم، بس احتیاج به علم رجال نیست. دلیل سوم آقایان این است که اصلا علم رجال علم منهیه. چطور؟ چون در علم رجال ما میگیم فلانی کاذبون کذابون نمیدونم فلانی ملعونون، اینها چیزهایی است که در حقیقت دنبال مذمت مردم هستیم، تتبع میکنیم که این آقا نقطه ضعفی در زندگی داشته یا نداشته. و حالا اینکه ما در روایات داریم از بررسی نقاط ضعف افراد نهی کرده اند. این در حقیقت 3 دلیل ما انتخاب کردیم اساره ادله کسانی است که میگویند ما به علم رجال احتیاج نداریم. اما دلیل اول که میگن کتب اربعه مؤلفینشون شهادت دادن بر صحت روایات، اینجا خدا بیامرزه مرحوم آیت الله العظما خویی جواب داده بر این که این کتب اربعه با اینکه روایات غالبا واحد هست، ما امکان این که بگیم این روایات واحد قطعا از ائمه صادر شده نیست. و اضافه در اسانید کتب اربعه افرادی هستند که خود مؤلفین کتب اربعه مثل شیخ طوسی شهادت داده بر اینکه این راوی ضعیفه، این راوی کذابه، این راوی مجهول، این راوی مهمله و امثال این قضایا. و بعدن هم خواهد آمد این که مؤلفین کتب اربعه گفته باشن محتویات کتاب ما قطعیت صدور هست، همچه چیزی این آقایان ادعا نکردند. بله مطالبی دارد در اول کتاب کافی و در اول کتاب من لا یحضر که بعضی ها استفاده کردن از آن صحت روایات این کتاب ها را، و حال آن که این دلیل کافی به مطلوب نیست، چون نه عبارت شیخ کلینی دلالت می کند بر اینکه تمام روایات من صحیحه و راویان احادیث کتب من ثقه هستند، و نه عبارت شیخ صدوق دلالت میکنه. البته عبارت شیخ صدوق یه مقدار محکمتر و قویتر هست. اونجا آقای خویی جواب داده بر این که اگر چنانچه شیخ صدوق هم بیاد بگه تمام احادیث کتاب من صحیحه، این قضیه قضیه اجتهادیه. این نظریه برای شیخ صدوق و مقلدینش حجته، ولی برای دیگر مراجع نظر او حجت نیست. همونطور که در فروعات فقهی اگر یک فقیهی آمد فتوا داد یک دونه تسبیح اربعه در رکعت سوم و چهارم کافیه، دیگر فقیه نمیتونه از ایشون تقلید کنه، بگه آقا شیخ صدوق اینطوری فتوا داده بس منم اینطوری فتوا میدم. نه، هر فقیهی باید بره ادله هر موضوعی را بررسی کنه و اگر از ادله استفاده کرد که حکم همونیست که مثلا شیخ صدوق نظر داده، نظر میده. اگر به خلاف آن رسید، به خلاف آن نظر میدهد. انکر بعض الاصحاب من الاخباریین الحاجت الى علم الرجال، انکار کرده بعضی از علما از اخباریین، انکار کردن چرا؟ احتیاج به علم رجال را. و استدلال کردن بر این مرادشون به چند امری. مرعوم محقق مامگانی 12 وجه از ادله اینها را ذکر کرده و استاد شیخ سبحانی 8 وجه 8 دلیل آورده و ما به 3 دلیل اکتفا می کنیم. دلیل اول قطعیت روایات کتب اربعه هست. مرحوم شیخ الرعاملی صاحب وسائل میگه انا قد علمنا علما قطعیا، ما علم قطعی داریم. این علم قطعی از کجا به ما آمده؟ این علم قطعی که حاصل شده به تواتر و اخبار محفوف به قرائن. خب علمنا چه علمنا؟ انشان چنین است قد کاند دعب و قدما اینا، روش قدمای ما از علما و ائمه ما علیهم السلام دعبشون چی بود؟ فی مدت تزید علی 300 سنه، در یک مدت بیشتر از 300 سال دعبشون این بوده، ضبط الاحادیث و تدوینها. بزرگان ما دعبشون این بود احادیث رو ضبط میکردن. ضبط میکردن نه اینکه ضبط صوت میگذاشتن اونجاها، مینوشتن و اینها را حفظ میکردن و تدوین میکردن، اینها را به صورت کتاب در میآوردن. ضبط میکردن و تدوین میکردن در مجالس ائمه علیهم السلام و غیرها. و کانت همت علما اینا مصروفتن فی تلک المدت طویله فی تعویل ما یحتاج الی، همت علمای ما هم سر شده در این مدت طولانی. شیخ الرعاملی میگه در مدت حدود 12 قرن در تعلیف ما یحتاج الی من احکام الدین، اینها همتشون رو صرف کردن در تعلیف آنچه که احتیاج هست به سوی او از احکام دین. لتعمل یا لتعمل به شیعه، شیعه به او عمل کند. و قد بذلوا علمای ما عمرشان را در تصحیح این روایات و ضبط این روایات و عرض داشتن این روایات بر اهل عصمت. مثلا کتاب عبیدالله حلبی را میارن خدمت امام صادق عرضه میکنن، یبن رسول الله این کتاب صحیح هست یا صحیح نیست. کتاب یونس بن عبدالرحمن را میارن خدمت امام جواد عرضه میکنن، کتاب فضل بن شازدان را میارن خدمت امام عسکری عرضه میکنن که ما در مقدمه نمونه اینها رو با سند ذکر کردیم. و استمر ذلک الی زمان الائمه الثلاثه اصحاب الکتب الاربعه، این قضیه استمرار داشت تا زمان این 3 بزرگوار که مؤلف کتب اربعه هستند: شیخ کلینی متوفای 329، شیخ صدوق متوفای 381، شیخ طوسی متوفای 460. خب و بقیت تلک المتعلفات بعدهم ایزن مدتن، این مؤلفات و این کتاب ها بعد از اینها هم مدتی ماند. و انهم نقلوا کتبهم من تلک الکتب المعلومه، و این بزرگواران ما نقل کردن کتابهاشون رو از اون کتابهایی که معلوم بود المجمع علی ثبوتها، اجماع هست بر اینکه این کتابها روایاتشون ثابته، و کثیر من تلک، یعنی من تلک الروایات وصلت الینا. این فرمایش مرحوم شیخ الرعاملی است در وسائل جلد 30 صفحه 193. و قال شیخ الرعاملی در جای دیگر ان جمیع علماء امامیه چه اجمع و اجماع دارن بر اعتبار کتب اربعه. این که کتب اربعه کتب معتبر هست. البته این فرمایش ایشون رو این عزیزان دقت کنن، اجمع و علی اعتبار کتب الاربعه، اجماع کردن بر این که کتب اربعه معتبر هست. مراد از معتبر در اینجا غیر از صحیح ها. اگر اینطور باشه نستجیر بالله عبارت مرحوم شیخ راملی دروغ هست. کتاب معتبر معناش این هست که این کتاب شأنیت دارد برای مراجعه کردن به او جهت استنباط احکام شرعیه. مثلا کتاب کافی شأنیت دارد، یعنی میشه انسان مراجعه کنه برای استنباط حکم شرعی، روایات صحیحش رو گزینش کنه عمل کنه، روایات ضعیفش را هم بگذارد کنار. ولی بعضی از کتابها هستن شأنیت ندارد، مثل کتاب فقه الرضا، مثلا معلوم نیست مؤلفش کیه، امام رضا بوده، پدر شیخ صدوق بوده، برای شما عرض کنم کی بوده، یا کتاب منسوب به آقا امام صادق سلام الله علیه، مصباح الشریعه منسوب به آقا امام صادق سلام الله علیه. خب این کتاب اصلا شأنیت نداره ما مراجعه کنیم برای استنباط حکم شرعی، چون غالب روایاتی که در اینجا آمد از قول امام صادق نقل شده مطالبی است که آقایان صوفی ها و برای شما عرض کنم بعضی از عرفا دارن نقل می کنن. یا مثلا کتاب انوار نعمانیه سید نعمت الله جزائری، خب اینها شأنیت ندارن اصلا ما مراجعه کنیم برای استنباط احکام شرعیه. ولی کتاب کافی، کتاب تهذیب، کتاب استبصار، کتاب من لا یحضر شأنیت دارد، به این معنا که ما میتونیم این رو روی میز بگذاریم، از روی او طبق روایات صحیحش استنباط حکم شرعی کنیم. این نکته در ذکر مبارک آقایان باشد، خیلی جاها به دردتون میخوره ها، خیلی جاها به دردتون میخوره که مراد از کتاب معتبر که در فرمایشات بزرگان آمده فرق میکند با کتاب صحیح. ما در شیعه کتاب صحیح نداریم، مثل اهل سنت که میگن صحیح بخاری صحیح مسلم، هیچ کتابی ما نداریم علمای ما بگد از بای بسم الله تا اتمد همه صحیحه. حتی نهج البلاغش هم آقایان الان مسانید نوشتن و بعضی از خطبه هایی که مرحوم سید رضی نوشته است سندن مخدوشه. حالا ما خیلی زیاد رو این مسائل نمیخوام برای شما عرض کنم، بیشتر توضیح بدیم. ما کتابی که من اوله الی آخره قسم حضرت عباسی بخوریم صحیح هست، شیعه همچه کتابی ندارد. بله، اجمع علی اعتبار الکتب الاربعه والعمل بها والشهاده بکونها منقوله عن الاصول الاربعه المجمع علیها. این کتابهای کتب اربعه نقل شده از اصول اربعمئه ای که اجماعی هست. اصول اربعمئه هم داستانش این هست، در زمان ائمه علیهم السلام بنابر آنچه که شیخ الرعاملی دارد در جلد 30 وسائل اونجا میگه، در زمان ائمه علیهم السلام بیش از 6600 کتاب توسط اصحاب ائمه تألیف شده، بیش از 6600 کتاب. از این 6600 کتاب بعضی از اینها اصلا ما اسمش هم نمیدانیم، ولی در مجموع ما که بررسی داشتیم در کتابهای رجالیمون اسم حدود 1700 خورده کتاب اسمش آمده، از اصحاب ائمه، از امیر المؤمنین تا آقا امام عسکری سلام الله علیه مجمعین. خب زمان ائمه میخواستن یک حکم شرعی رو به دست بیارن، مجبور بودن به دهها و صدها کتاب مراجعه کنن. این خب نمیشد. آمدن از میان این همه کتابها، مثلا از 6600 کتاب 400 کتاب مادر انتخاب کردن، 400 تا کتاب منبع، مصدر، اصل انتخاب کردن. گفتن اگر کسی برای استنباط حکم شرعی به این 400 تا کتاب نگاه کند دیگه کفایت میکنه. عمده روایات استنباطی ما تو این 400 تا هست، ولذا مشهور شد به اصول اربعمعه. اصول اربعمعه یک اصطلاحیه. اتفاقا من در آخر پایه 9 یک سوالی اونجا طرح کردم، ما هو المراد من الاصول الاربعمعه، اونم عزیزان دقت میکنن. بعد علما دیدن خب 400 تا کتاب رو نگاه کردن کار ساده ای نیست که انسان بخواد به 400 تا کتاب رو ورق بزنه تا استنباط کنه بابا ما لباس متنجس به بول را در ماء قلیل چقدر باید، چند مرتبه، در ماء کثیر چقدر. 400 تا کتاب رو باید ورق بزنه، دو شبانه روز، سه شبانه روز فقط بگرده روایت پیدا کنه. مرحوم کلینی آستین بالا زد، حدود 21 سال شبانه روزش رو گذاشت، خدا روحشون رو شاد کنه، کره را روغن کرد. 400 تا کتاب را به یک کتاب مبدل شد، شد الکافی، اصولاً فروعاً روزتاً. در حقیقت کتاب کافی مبوب اون اصول اربعمعه هست. منقولتاً عن الاصول الاربعمعه المجمع علیها المعروض علی الائمه، بل بعضهم یدعی، بعضی از علما ادعا دارن انحصار المعتمده فی الفروع او الکتب المتواتره فیها. بعضی ها ادعا می کنن منحصر هست روایات قابل اعتماد در فروعات فقهی و یا کتاب های متواتر در این اصول، در این کتب اربعه. این اساره فرمایش شیخ الرعاملیه. مرحوم سید خویی میگه ذهب جماعت من المحدثین الى ان روایات الکتب الاربعه قطعیت الصدور. جماعتی از محدثین گفتن روایات کتب اربعه صدورش از معصوم قطعیه. و هذا القول باطل من اصله، این سخن از ریشه باطله. اذ زیرا کیف یمکنو دعو القد به صدور روایت رواها واحد ان واحد. ما چگونه میتوانیم روایتی را که یک راوی از یک راوی دیگر، اون راوی از راوی دیگر نقل کرده بگیم اینا قطعیت صدوره؟ یک روایت بیشتر نیست، یک خبر بیشتر نیست. خبر فی حد نفسه یحتمل الصدق والکذب، یک چیزی که ذاتن احتمال صدق کذب می رود ما می توانیم ادعای قطع بکنیم؟ این نه. ولا سیما ان فی روایات الکتب الاربعه، من در روایات کتب اربعه راویانی هستن معروف بالکذب والوضع، هم به دروغگویی مشهورن هم به جعل احادیث مشهورن. شما این پایین پاورقی رو حتما ببینید. نجاشی در رابطه با عبدالرحمن ابن کثیر میگه ضعیفن، غمز اصحابنا کان یزع الحدیث، کارش جعل حدیث بوده. کلمه ی کانه دلیل بر استمرار داره. کانه ی اصلا آقا کارش جعل حدیث بوده. خب از این آقا ما 42 تا روایت در کتب اربعه داریم. 42 روایت از این آقا. مفضل ابن صالح ضعیفون کذابون یزع الحدیث، یعنی کان یزع نه ولی یزع الحدیث. خب از این آقا ما چقدر روایت داریم؟ تبلغ مئه و خمسه و خمسین موردن، 155 روایت در کتب اربعه از این آقا ما داریم. خب ما میگیم ما کتب اربعه قطعیت صدوره، 155 تا روایتش از این آقاست که علامه درباره او میگه ضعیفون کذابون یزع الحدیث. اون چی به قول خوبان همه دارن بعضیا دارن، بعضی از اهرون هر چه بدان دارن اونها دارن. خب برای شما عرض کنم و همچنین امثال این افرادی که کثیر الروایه هستن و متهم به کذب و جعل حدیثن هستن، و دعو القد به صدقهم فی خصوص روایات الکتب الاربعه، این دفع دخل مقدره. این از اون قشنگ دقت کنن. آقای خویی میگه درست است، مثلا مفضل ابن ساله یا دیگران افرادی هستن معروف به کذب، معروف به جعل حدیثن، ولی در کتب اربعه اون روایات اینها را آوردن که صحیحه، یعنی از قرائن و شواهد استفاده کردن. مفضل ابن ساله آدم بدیه، هم کذابه هم جاهل حدیثه، ولی از قرائن استفاده کردن. مثلا این 150 تا روایت ایشون روایات صحیحه و لذا اینا در کتب اربعه آمده. میگه آقا این در حقیقت یک ادعای بدون دلیله. میگیم آقا روایات خوبشون رو در کتب اربعه آوردن، روایات بدشون رو انداختن دور. خب به چه دلیل؟ منم میگم نه، روایات بدشون رو آوردن، خوبشون انداختن دور. یک به یکی در ادعا کردن که هنر نیست. شما ادعا کردید، ما هم ادعا میکنیم. ادعا به ادعا در بقیه بر این که این آقا کذابون کان یزع الحدیث. اگر کسی ادعا کند ما قطع داریم به صدق این راویان کذاب در خصوص روایات کتب اربعه، روایات اینا که در کتب اربعه هست، ما یقین داریم اینها صادق بودن. چرا؟ لقرائن دلت علی ذلک، از قرائن و شواهد استفاده می کنیم که روایات اینها که در کتب اربعه آمده همه صحیحه. میگه آقا همچه ادعایی لا اساس لها، این ادعای بیریشه هست. فانها بلا بینت و برهان، این نه بینه و نه برهانی همراه او هست، یک ادعای خالی هست. ثم نقل ما ذکره فی الوسائل فعجاب عنه بما هذا ملخصه. آقای خویی عبارت وسائل رو آورده و جواب داده اینطوری: اولا این اصحاب الائمه، آقای خویی میگه اصحاب ائمه، و این بذلوا غایت جهدهم فی امر الحدیث، این اشاره به اون فرمایش شیخ الرعاملی است که گفت کان دعب قدما، اینا نمیدونم در طول 300 سال ضبط احادیث و امثال اینها. آقای خویی میگه اصحاب ائمه اگرچه نهایت تلاششون رو به کار بردن در امر حدیث، الا ان کونهم فی دور تقیه، غیر از اینکه این آقایان در زمان تقیه بودن، و عدم تمکنهم من نشر الاحادیث علنا، امکان نداشت اصحاب ائمه احادیث اهل بیت را علنا منتشر کنند. این که اینها در زمان تقیه بودند و امکان نشر احادیث رو نداشتن، مما لا یشک فیه ذو مسکتن، هیچ عاقلی در این شکی ندارد. و مع ذلک، و با این وجه که اینها در دوران تقیه زندگی میکردن، نمیتونستن احادیث ائمه را منتشر کنن، کیف یمکن دعوا انها قطعیت صدور، چگونه ما میتونیم بگیم آقا این روایات همه قطعیت صدور هست؟ البته اینجا فرمایش آقای خویی صدر ذیلش یه مقداری با هم خیلی دلنشین نیست، حالا با توجه به برداشت ناقص ما. ایشون میگه اینها در زمان تقیه بودند، اینه قشنگ دقتون اشکال کار کجاست؟ اصحاب ائمه در زمان تقیه بودند، پس روایات قطعیت صدور نیست، ارتباطی به هم نداره. اگر در زمان ائمه در تقیه بودن، اصلا روایاتشون به ما نرسیده تا ما بیاییم حکم کنیم قطعیت صدور هست یا ظنیت صدوره. این فرمایش آقای خودی این مداری دقت کنید که این طوری نشه که ما هرچی این بزرگواران گفتن همه را سرمون پایین بیاریم و بگیم بله قربان، بله قربان. نه، آقای خودی مقامش عالیست، خیلی هم عالیست. اصلا شاید عقل ما به مقام علمی آقای خویی نمیرسه، ولی ما هم برای خودمون رجلی هستیم. خود آقایان گفتن حرفهای ما را همینطوری به صورت برای شما عرض کنم تعبدی قبول نکنید. اینجا هم فرمایش ایشون ابتدا و انتها دلیل با مدعا همخوانی ندارد. بله، دلیل ایشون دلیل متقنیه، اصحاب ائمه در تقیه بودن، ما شکی نداریم. اصحاب ائمه نمیتونستن احادیث ائمه را منتقل کنن. ابن ابی عمیر از اجلای اصحاب امام رضا و امام جواد سلام الله علیه تمام روایات ائمه را نوشته. وقتی او را دستگیر کردن انداختن زندان، خواهرشون آمد اینها را برد در داخل یکی از این اتاقها زیر خاک مخفی کرد که اینها نیان این احادیث رو سرقت ببرن. بعد از مدتی که آقای ابن ابی عمیر از زندان آمد بیرون، رفت سراغ کتابها، دید بام جکه کرده، باران آمده، رفته تمام این کتابها زیر خاک خیس خورده و همه از بین رفته. ما اینطور قضایا الا ماشاءالله داشتیم، ولی دیگه این که ما بیایم بگیم این دلیل است، روایات موجود ما قطعیت صدور نیست، ارتباطی به هم نداره. بله، این دلیل است که روایات ابن ابی عمر که اون همه کتاب ها از بین رفت به دست ما نرسیده. اصلا ما میتونیم این فرمایش آقای خویی را قرینه بگیریم، دلیل بگیریم، روایاتی که از ائمه صادر شده همه به دست ما نرسیده، و یا یه مقداری بالاتر، یه مقداری بالاتر بگیم آقا این روایاتی که از ائمه رسیده به ما، بعضن ائمه علیهم السلام تقیتن فرمودن. امام کاظم روایت، آقای علی ابن یقطین موظفی مثل سنی ها وضو بگیری، از اینجا وضو بگیری، بیا میخوای گست کنی کلت بذار زمین، پاته ببر بالا، شیر بیاد و دوش را گست بده. میخوای وضو بگیری پاهاتم گست بکن، پاهاتم بشور، مس نکش. خب این لاشک امام فرموده، قسم حضرت عباسی هم میخوریم امام گفته، ولی این برای حفظ جان علی ابن یقطین. در بعضی از موارد مطابق فتوای ابو حنیفه امام فتوا میده برای حفظ جان شیعه، این برای ما ثابت و محرزه. و این دیگه نمیتونیم بگیم قطعیت صدور نیست، بشه قطعیت صدور هست قطعا، ولی در کنارش هم امام فرمود اگر دوتا روایت ما با هم متعارض بودن، در یک روایت گفتیم پاتون رو مس بکشید، در یک روایتی گفتیم پاتون رو بشورید، خذو ما خالف العامه، هر روایتی که برای مخالف عامه بود به او عمل کنید. یه قاعده ایم برای ما درست کردن ائمه علیهم السلام برای روایات متعارض، یا خذو ما وافق القرآن، خذ مشتهر بین اصحابک. در اون موارد هم یک قواعدی ائمه علیهم السلام برای ما بیان کردن. باز روایات تقیعی دلیل نیست که این روایت قطعیت صدور نباشه، بلکه قطعیت صدور رو ثابت میکنه برای ما. این هم اشکال فرمایش آقای خویی رضوان الله تعالی علیه. و ثانیاً فرمایش دیگر آقای خویی، ان الاحتمال، البته این دلیل بر این نیست که فرمایش صاحب وسائل رو ما قبول داریم ها، نه، فرمایش صاحب وسائل اصلا از بیخ مورد قبول نیست. این جواب آقای خویی تناسبی با دلیل آقای صاحب وسائل ندارد. و ثانیاً ان الاهتمام المزبور غایت ما یورثه العلم به صدور هذه الكتب عن اربابها. این اهتمامی که محدثین داشتن، اصحاب ائمه داشتن، نهایتی که ثابت می کند این اهتمام اصحاب ائمه، یورسو، غایت ما یورسو، نهایت چیزی که ثابت می کند، العلم به صدور هذه الکتب، علم پیدا می کنیم که این کتاب ها، مثلا کتاب اصل زراره، اصل فضل ابن شازدان، ان اربابها، این کتاب مال زراره هست، این کتاب مال فضل ابن شازدانه، این کتاب مال محمد ابن مسلم، این برای ما قطعی میشه. ولی آیا محتویات این کتاب همه قطعا از معصوم صادر شده یا نه؟ این برای ما ثابت نیست. ولا یحصل لنا العلم به صدور روایات عن المعصومین، علم حاصل نمیشه به این که تمام روایات این کتاب ها از معصوم صادر شده. چرا؟ لأن ارباب الكتب لم يكونوا كلهم ثقاتا، این ارباب کتب، سا ارباب کتب یعنی مؤلفین کتب، همشون ثقه نبودن. شما ببینید مرحوم شیخ طوسی حدود 1300 نفر از اصحاب معصومین رو میاره در کتاب فهرستشون، اینا دارای کتاب بودن، دارای تألیف بودن، از این 1300 تا حدود 400-500 تا شما که ضعیفون، کذابون، یزع الحدیث، از همه این 1300 نفر همه ثقه نبودن. او ممن لا یحتمل السهو والاشتباه فیهم، یا از کسانی که سهو اشتباه نداشته باشن نبودن. زراره ثقه هست، لا شک ولا ریب، هزار تا قسم حضرت عباسی میخوریم زراره ثقه هست، دروغ نمیگه. آیا زراره اشتباه هم نمی کنه؟ خطا هم نمی کنه؟ میتونید بگید آقا زراره معصومه؟ ابن ابی عمر والله تلا بالله ثقتون، هیچ شک شبهی نیست. ولی آیا میتونید قسم بخورید؟ قسم هم نه، ادعا کنید بگید آقا من شهادت میدهم ابن ابی عمر اشتباه هم نمی کنه. نه. پس همین که اشتباه بر این بزرگان آمد، ادعای قطعیت صدور زیر سوال میره. یکی از جاهایی که اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، از مواردش هم همین جا هست. و هاکذا من روا عنه صاحب الکتب، نسبت به کسانی که صاحب این کتاب ها، مثلا زراره آمده روایت از محمد ابن مسلم نقل کرده، آیا محمد ابن مسلم اشتباه نمی کرده؟ محمد ابن مسلم از جمیل ابن دراز نقل کرده، جمیل ابن دراز معصوم بوده. جمیل ابن دراز از جابر ابن یزید جوفی نقل کرده، آیا اون معصوم بود، اشتباه نمی کرده؟ نه. ثم استدل آقای خویی به ما ذکره فی العده، العده فی الاصول، فرموده این نواحدا منهم، واحدی از علما، اذا افتا به شیء لا یعرفونه، فتوا میداد به یک مسئله ای که دیگران براشون این فتوا شناخته شده نبود. سألوه من اینه قلت هازا، از کجا این فتوا را میگید؟ فاذا احالهم الى کتب معروف، این آقای مفتی میگفت آقا من این فتوا را از فلان کتاب معروف و مشهور گرفتم، او اصل مشهور، مثلا از کتاب فقه زراره یا اصل زراره من گرفتم، و کان راویه سگتن، راویه این علفه یه مداره بیاره جلوتر ها، روایه شده، و کان راویه سگتن لا ینکر حدیثو، اگر حواله می داد به یک کتابی که یا اصلی که راوی آن از سگه هست و منکر الحدیث نیست. منکر الحدیث رو انشاءالله ما در پایه 10 مفصل می خوانیم که بعضی از روات بودن، این آقایان خودشون ثقه بودن ولی منکر الحدیث بودن. چطور؟ آقا حافظه درست حسابی نداشته، پای صحبت امام می نشسته، دفتر صدبرگی هم پر می کرده، ولی خیلی آدم کندی بوده. امام که یک جمله می فرموده، دو سه تا کلمه اول چیز رو می نوشته، امام می رفته مثلا کلمه بیستم رو می نوشته، از سوم تا بیستم رو فراموش میکرده، دوباره از کلمه بیستم تا بیست سوم می نوشت، دوباره باز تا اینها را بنویسه. خب امام اونجا وای نایستاده که املا کنه که. ولذا اینها توانایی ضبط احادیث رو نداشتن، یا نه بعضی ها احادیث صحیح را با احادیث ضعیف مخلوط میکردن. اینها را میگن منکر الحدیث، احادیثشون رو انکار میکردن. منکر الحدیث بودن دلیل بر ضعف راوی نیست. شاید این آقا اوثق ثقات باشه، ولی خب آقا تندنویس نیست، چیکار کنه؟ اوثق ثقات حافظه خیلی قوی ندارد، حافظه قوی یک چیز خدادادی هست، ولذا میگه راویش ثقه باشد، لاینکر الحدیث. اگر حواله میداد به اینها سکتو، این علما ساکت می شدن و سلم الامر فی ذلک، تسلیم این فتوا می شدن و قول او را هم قبول می کردن. بعد از نقل این عبارت از کتاب عده، آقای خویی می فرماید فإن دلالت هذا الكلام، این سخنی که شیخ طوسی نقل کرده دلالت می کند بر چی؟ الا ان روایات الكتب المعروفه لم یکن قطعیت الصدور، کتاب‌هایی که مشهور بود و شهرت داشت میان بزرگان، اینا قطعیت صدور نبوده. و اینما یلزم قبولها به شرط ان تکون رواتها ثقاتن، قبول می‌کردن این کتاب‌های مشهور را به شرط اینکه راویانشون ثقه باشند. لل اجماع علی حجیتها حین اذن واضحتون ظاهره، اجماع دارن بر حجیت راویان ثقه، این اجماعشون کاملا واضح و روشنه. و علل جمله خلاصه کلام، ان دعو القطع به صدور جمیع روایات کتب اربع من المعصومین واضحه البطلان، اگر کسی ادعا کنه که کتب اربع تمام روایاتش از معصوم صادر شده، این ادعا واضحه البطلان هست. و یؤکد ذلک، این قشنگ دقت کنید، و این سخن ما را تأکید می کند، ان ارباب هذه الکتب، صاحبان این کتاب ها، کلینی، صدوق و شیخ طوسی، به انفسهم خودشون لم یکونو یعتقدون ذلک، معتقد نبودن که محتویات کتابشون قطعیت صدور هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.